بسم الله الرحمن الرحيم. ثم نقول كما أن المبدأ الأول غاية الأشياء بالمعنى المذكور فهو غاية بمعنى أن جميع الأشياء طالبة لكمالاتها ومتشبهة به في تحصيل ذلك الكمال بحسب ما يتصور في حقها. در پایان بحث یک سوالی را مطرح کردند که در واقع یکی از مباحث مهم علت غایی به شمار می ده و آن این است که از یک طرف گفته می شه که افعال الهی معلل به اغراض نیست و خدای متعال غایتی در افعالش نداره و از یک طرف هم گفته می شه که غایت الغایات هست و آیاتی هم موافق این مضمون داریم. ایشون بعد از توضیح این که معنای غرض نداشتن خدا در افعالش چیه هست و تأکید بر این که منظور این است که غرضی خارج از ذات نداره، راجع به این که غایت الغایات باشد ایشون بیانی داشتن و اون اینه که وقتی گفتیم که غایت افعال الهی همون علمش به نظام خیر هست و این علم وقتی دانستیم که این ذات هست و چیزی خارج از ذات نیست، پس خارج این غایت میشه این ذات، پس ذات میشه غایت. و چون همه مخلوقات، همه موجودات مخلوقات خدا هستند و غایتشون اون علمی است که این ذات هست، پس ذات میشه غایت برای همه چیز. این یک معنا بود برای اینکه بگیم خدای متعال غایت هست برای همه چیز. الا الی الله تسیر الامور یا ان الی ربک المنتهى، میتونه مثلا اشاره به این معنا باشه. حالا میفرمایند یه معنای دیگری هم میشه برای این تعبیر، این عبارت کرد که بگیم خدای متعال غایت الغایات هست به یک عنایت دیگری. با اون این است که هر موجودی طالب کمال خودش هست. حالا این مطلب که طالب کمالش هست یعنی چی و افعالش را برای حصول کمالات انجام میده، یه مقداری احتیاج به توضیح داره که به این توضیحش میپردازه. حالا اصل ادعا اینه که هر موجودی طالب کمال هست، منتها کمالی که برای هر موجودی حاصل میشه یک کمال محدودی است. در واقع اونچه برای موجود مطلوبیت داره حقیقت الکمال است، منتها ظرفیت بیش از این کمال را ندارد. به همون اندازه‌ای که واجد کمال بشه، تشبهی به علتش پیدا میکنه، به اون کسی که اون کمال رو بهش افاضه کرده، تا برسه به ذات واجب تبارک و تعالی که کمال نامتناهی است. پس ما وقتی سیر موجودات رو در نظر بگیریم، میبینیم هر موجودی یک مرتبه عالی تری از وجود را میخواد و اون هم مرتبه بالاتری را، و نهایتا این سیر به ذات واجب تبارک و تعالی منتهی میشه. پس همه موجودات یا بلا واسطه یا معل واسطه طالب کمال مطلق هستند و غایتشون اوست. به همه کارهایی رو که انجام میدن برای اینکه در واقع تشبهی به علتشون و به مبدأشون پیدا کنن، از اون جهتی که کمالی را واجب میشه. و به این اعتبار میشه گفت که باز خدا غایت هست برای همه اشیاء یا غایت الغایات هست. حالا این مدعا را میخوان تبیینش کنن که هر موجودی طالب کمالش هست و این یک تشبهی است به علت و نهایتاً تشبهیست به ذات واجب تبارک و تعالی. این را میخوانده مقداری توضیح بده. در این بیان توضیحیشون یه مقداری تعبیرات غیر برهانی، تعبیرات ذوقی و شاعرانه و به قول خودشون بیان خطابی هم به کار میگیرن. ولی در پایان میگن که به هر حال شما گول خطابی بودن بعضی از بیانات را نخورید، برای این بیانات خطابی حقایقی هست. و در ضمن راهی اشاره به مفاد بعضی آیاتش شریفه قرآن میشه که مؤید این است که اینها تنها یک تعبیرات ادبی و شاعرانه نیست و اینا یک حقایقی در ورای خودش نهفته داره. توضیح مطلب را از اینجا شروع میکنند که هر موجودی طالب خیر است، اون چرا میطلبد چیزیست که خیرش است و خیر مطلوب به ذات است و همه چیزهای دیگه به خاطر رسیدن به خیر است. اگر حرکتی انجام میگیره، کاری انجام میگیره، برای حصول خیر است. چون خیر مطلوب به ذات است، اگر حصول داشته باشد در جایی، این مورد محبت و عشق قرار می‌گیرد. و اگر مفقود باشد و هنوز حاصل نشده باشه، مورد شوق قرار می‌گیرد. به هر حال مطلوبیت و محبوبیت خیر، این ذاتی خیر است. اگر چیزی خیر شد، خود به خود مطلوب هست. حالا با توجه به مطالبی که قبلا هم گاهی به تفصیل و گاهی با اشاره ذکر شده که خیر وجود و کمال وجود است، کما اینکه شر برمی‌گرده به جهات عدمی، پس ما هر موجودی را فرض کنیم اگر به همون اندازه‌ای که از کمالات را داراست، این کمال خودش را دوست می‌داره و اگر فاقد یک کمالی هست، شوق دارد بسی به اون کمال تا اون کمال را به دست بیاره و واجد بشه. از این تحلیل ما به این نتیجه میرسیم که خود کمال و خود خیر این مطلوبیت ذاتی دارد. خب چه چیزی هست که خیر را میخواد و شوق به خیر دارد؟ تا یک چیزی وجودی نداشته باشد که شوقی به خیر ندارد یا عشقی به خیر ندارد، پس در واقع اون چیزی هم که شوق دارد و این محبت و طلب درش هست، اون هم خودش خیر است. یعنی وجودی است که وجود دیگری را یا کمال وجودی را می طلبد. پس نتیجه می گیریم که الخیر عاشق لذاته و معشوق لذاته. تا چیزی وجود نداشته باشد طالب کمالی نیست، باید وجود داشته باشه تا کمالی، و از اون جهتی که وجود دارد خیر است. پس خیر و حقیقت وجود این مطلوب است به ذات و هر موجودی نسبت به کمالات وجودی محبت داره و طالب اونها هست و اگر فاقد یک کمالی باشه تلاش میکنه تا اینکه اون کمال را به دست بیاره. لعنهو یعشق ذاته و یعشق کماله و چون مفقود است یشتاق الیه، شوق نسبت به چیزی است که مفقود است. این یک کبرای کلی که هر موجودی که مرتبه از وجود را دارد طالب کمالی است که برای او امکان حصول داشته باشه و اون کمال را دوست داره. وقتی موجود شد عشق به او دارد، محبوبش هست، و تا موجود نشده و مفقود است اشتیاق داره به این که اون را به دست. اضافه کنید به این مطلب اون مقدمه را که همه موجودات همونطور که قبلا هم گفته شد دارای شوق و عشق هستند. اگر موجوداتی تام باشند مثل مجردات که فاقد کمالی نباشند، اینا دارای عشق هستند، بلکه وجودشون عین عشق است. و اگر موجوداتی فاقد کمالی باشند، شوق به رسیدن به اون کمال دارند که حتی در مباحث گذشته از متقدمین نقل شد که هیولا هم حتی شوق به صورت دارد. منتها بعضی از این شوق ها هست که یا از این عشق ها هست که آگاهانه هست و موجودی خودش درک میکنه عشقش را و معشوقش را میشناسه و میطلبه او را، ولی در مواردی هم هست که این ناآگاهانه هست، یک حالت غریزی است یا یک حالت طبیعی است حتی. ولی طبق اون بیانی که قبلا گفته شده، هیچ موجودی خالی از شوق و عشق نیست، عشق به ذات خودش و کمالاتش و شوق به کمالاتی که ندارد در اون چیزهایی که مادی هستند و یک نوع حالت منتظره یا حالت قوه و استعدادی نسبت به کمال دیگری دارن. اونجا شوق هم هست. خب حالا اگر یه موجودی باشه از هر جهت بالفعل هیچ نقصی در وجودش نباشه و عالی ترین کمالات رو داشته باشه، چنین موجودی خود به خود بالاترین عشق را دارد، چون عشق عین وجود است، مخصوصا در اون موجوداتی که موجودات بسیط هستن. این عشق وقتی ثابت شد چیزی زائد بر ذاتشون نیست، مثل عشق نفسانی نیست، حب نفسانی نیست که یک کیفیتی زائد بر جوهر نفس. در موجود مجرد تام هرچه اونجا اثبات بشه عین وجودشه. علم وقتی اثبات میشه این وجودشه، قدرت که اثبات میشه این وجودشه، محبت هم وقتی اثبات میشه این وجودشه. وجودش یعنی حب، چون تفکیک دو حسیت نیست، ترکیبی در ذاتش نیست. و موجودی که ابسط الاشیاء است و اکمل الاشیاء است، پس عاشق لذاته و معشوق لذاته، خود به خود هم عاشق است، این عشق است. برای اینکه گفتیم وجود با حب به وجود تو و امان هستن، نمیشه موجودی وجود داشته باشه و خودش رو دوست نداره. اگر آگاهانه است حب آگاهانه، اما اگر شعور شناخته شده روشنی نداره میگیم عشق غریزی یا طبیعی، شوقش هم همینه. پس در مورد موجودی که کامل من جمیع الجهات هست و هیچ نقصی نداره، در اونجا شوق معنا نداره، چون چیزی را فاقد چیزی نیست تا اشتیاق داشته باشی به حضورش. اما عشق معنا داره، اونم عالی ترین مقام عشق. پس عاشق ترین موجودات ذات واجب تبارک و تعالی است، معشوق ترین موجودات هم ذات اوست. و چون هر موجودی هرچه می طلبد بالاخره یک چیزی است، کمالی است که ندارد و می خواد به او نائل بشه. عالی ترین کمالی که ممکنه کسی مورد توجه قرار بده و به سوی او حرکت بکنه ذات واجب تبارک و تعالی است. پس ما اگر سلسله موجودات رو در نظر بگیریم علی اختلاف مراتبها، هر کدام یک شوقی به سوی یا عشقی یا محبتی یا گرایشی بگیم معنای عام‌تری به سوی بالاتر از خودشون دارن که کمالی است. اون موجود هم نسبت موجود عالی تری که طبعا علتش واقع میشه یا در مرتبه علالش هست، همین حالت رو داره، توجهش به سوی اون بالاست. این توجهات که همینطور از هر مرتبه به مرتبه بالاتر هست و نسبت به او اشتیاقی دارد اگر فاقد است و عشق دارد چه واجد باشد چه فاقد، این همه یک جهت پیدا میکنه از دانی به سوی عالی و همه این جهات ها متوجه یک نقطه خواهد شد، یعنی نهایتا به یک چیز منتهی میشه که همه محبت ها در اون جمع میشه و اون چیزی است که خود به خود معشوق لذات است، کما اینکه عاشق لذات هم است. اون وقت در این بین ایشون یه مطالب دیگری را هم به مناسبت ذکر میکنند که یه مقداریش بیشتر جنبه خطابی داره، یه مقداری هم جای مناقشه در بعضی هاش باز میشه. از جمله می‌فرمایند که این حالتی که هر موجودی نسبت به موجود کاملتر گرایش داره، این مصداق اون آیه شریفه است که لکلن وجهتون هو مولیها، هر موجودی یک جهتی دارد، یک گرایشی دارد که خدای متعال او را به اون طرف سوق میده. اون جهتی که همه موجودات به او توجه می‌کنند اون کمال مطلق است، پس اوست که قبله همه موجودات در واقع. بعد اضافه می کنند که این میلی که به این به طرف کمال و موجود عالی تر داره یک توأم میشه با یک نوع خضوعی. البته باز این خضوع در موجوداتی که دارای شعور هستند، خودشون هم خضوع خودشون احساس می کنند، یعنی وقتی در مقابل یک موجود کامل قرار می کنند خود به خود احساس خشوع می کنند، خضوع می کنند، یعنی خودشون در مقابل او میبازن. اگر کسی درست این حالت روحی و معنوی خودش رو دریابد، میبینه وقتی در مقابل یک موجود کاملی که کمالات شناخته شده‌ای برای او داره، وقتی واقع میشه این که انهو میخواد در او ذوب بشه، یک حالت خضوعی نسبت به اون پیدا میکنه. این همون عبادت ذاتی و طبیعی و تکوینی همه موجودات است که هر موجودی وقتی یک کمال بالاتری را درک میکنه یک حالت خضوع نسبت به اون پیدا میکنه و به این معنا تمام موجودات داره عبادت هستند. اون وقت اشاره میفهمند به آیه شریفه که این منشین الله یسبح و حمده، همه چیز تسبیح و الهی هستند و عبادت خدا میکنند. یا اون آیه شریفه که میفرماد به آسمان و زمین گفتیم اعتیاطو ان او کرهن قالتا اتینا طائعین، این حالتی که همه چیز در مقابل خدای متعال حالت طوع دارند نه حالت کره، با رغبت میخواد به طرف او بره. اتینا طائعین، این یک حالتی است که همه موجودات نسبت به موجود به کمال دارند. حالا اگه شعور دارند ان شعورین هست، اگر ندارن هم تکوینن اینطور. اینا یه مقداری میپرورونند به اصطلاح که همه هر موجودی دارای این عبادت تکوینی است. حالا چه موجودات مجرد و اینها که در جای خودش خواهیم گفت، این وعده میدن که اونا تفصیل بیشتری خواهند داد در جای خودش. در موجودات مادی هم ما وقتی دقت بکنیم می‌بینیم هر موجود دانی نسبت به یک موجود عالی یک خضوعی دارد، یک اطاعت و انقیادی دارد. مثلا حیوانات نسبت به انسان، حیوان در مقابل انسان مطیع است، انسان میتونه حیوان رو رام کنه، اون رو در اختیار بگیره، بارش رو بر دوشش بگذاره. و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس. بعد موجود دانی‌تر نبات در مقابل حیوان همین حال رو داره، حیوان میتونه تسلط پیدا کنه بر نبات، اون رو تناول کنه، هضم کنه در خودش. نبات باز نسبت به موجود پایین‌تر جماد همین حالت رو داره. این جمادات نسبت به نباتات طیع هستند، منقاد هستند، نباتات میتونه اونها رو جذب کنن، هضم کنه. اینا در واقع همون عبادت تکوینی همه موجودات هست که هر موجودی نسبت به موجود کامل تر انقیاد داره. و چون همه اینها میرسد در مقام ذات واجب تبارک و تعالی منقاد محض هستند، پس میتونیم بگیم او غایت الغایات هست. وقتی یه مطالبی در ذهنش میارن که اونا این مقداری باید با یک دید دیگری نگاه کرد، فرماد بعضی موجودات هستند که یک حالت چموشی هم دارن، حالت اسیان هم دارن. هر حیوانی اینطور نیست که برای انسان رام باشه، بعضی حیوانات درنده هم هستن که منقاد انسان نمیشن، میخوان برای انسان تسلط پیدا کنن، این اسیانشون. یا مثلا هر موجود جمادی نسبت به نباتات اینجور نیست که منقاد باشه، پس به این نبات میخواد ریشه بدونه، وقتی به یه صخره ای میرسه دیگه نمیتونه نفوذ بکنه، اون صخره مانع نفوذش میشه، این یعنی اسیان. پس برای موجودات یه اسیان طبیعی هم فرض میشه. اما در مورد انسان این اسیان آگاهانه هست، انسان ها بعضی ها مطیع هستند از روی آگاهی و بعضی ها اسیان داره. منتها انسان اگر آسیب بشه از اون موجودات دیگه پستر میشه، به خاطر اینکه اونها یک عبادت های تکوینی دارن و اونها چیزهایی رو کمالاتی رو میپذیرن و توجه دارن به سوی یک موجود کامل تری. و بعضی موارد مثلا نسبت به بعضی چیزها اسیان دارن. اگر انسان بنا شد که حالت اسیان پیدا بکنه از همه اینها پستر میشه، برای اینکه در مقابل خدای خودش که اکمل موجودات هست و معشوق به ذات هست این اطاعت نکرده و سرپیچی کرده و این باعث میشه که حتی از حیوانات هم پستر بشه. دو تا نکته هست که اینجا جای خلاصه سوال داریم. یکی این که تکیه ایشون روی موجودات سوری است و بیانشون شامل هیولا نمیشه، بلکه تصریح میکنند که هیولا مبدع شر است. خب با اون بیانی که قبلا داشتند که شر، هیولا هم شوق به صورت دارد و دارای عشق است و اصلا وجود انفکاک از عشق ندارد، خب چرا ما هیولا رو استثنا کنیم؟ هیولا هم طالب خیر است، طالب هم صغری است که میپذیرد و اشتیاق داره به حضور اونا، پس اونم موجودی است عابد و خیر. چرا ما هیولا رو استثناء کنیم، جزء به حساب نیاریم و برعکس اونو ببینیم مبدأ شرور است؟ اگر وجود دارد به همون اندازه‌ای که وجود دارد خیر است، مگر اینکه هیولا رو بگیم وجود حقیقی ندارد و اون حیثیت عدمی است که در موجودات، اون دیگه باعث میشه که ما هیولا رو موجودی به حساب نیاریم، اون رو در شمار موجودات نتونیم حساب کنیم. اگر واقعا برای هیولا وجودی قائل شدیم، به همون اندازه‌ای که وجود دارد خیر است و مطلوب است و طالب است و نباید مبدأ شرور باشه. بله، اعدام مبدأ شرورند، حیثیت های عدمی مبدأ شر. خب اون یه حساب دیگری است، اون در صور هم حیثیت عدمی است. به هر حال این یه نکته است که چرا ما این مسئله روی هیولا پیاده نکنیم. اگه شما قائلید به وجود حقیقی برای هیولا، پس چرا نمیگید هیولا هم دارای عشق است و اون هم مطیع است و خیر است؟ چه خلاصه سرکشی داره هیولا بیچاره در مقابل همه صور؟ رام همه صور است و از همه رامتر است. پس باید بگیم عبادتش بیشتر از همه چیزه و خیرتر است. این یه نکته که در مورد هیولا با اون مطالب سابق و اینا خیلی با هم فرق نمیده. یکی دیگه این که ما وقتی گفتیم هر اثری از هر موجودی سر میزنه، این در جهت کسب کمال خودش. اگه درنده انسانم رو بداره، از اون جهتی که طالب کمال خودش هست خیلی برای او، برای ما شر. ولی درنده هم از اون جهتی که طالب خیر خودش از گرسنه است میخواد سیر بشه. وقتی غذای مثلا از حیوان و نبات پیدا کنه، خب انسان نمیداره، برای اون فرقی نمیکنه. این نه اینکه یک دشمنی داره نسبت به انسان، میخواد انسان رو نابود کنه. این خوراک میخواد، خب انسان میخواد. این هم عبادت است. از اون جهتی که این طالب کمال خودش است، نه عبادتی است. تا شرش نسبیه. والا این نباید گفتیم شر است. این هم عبادت است و این هم خیر است، این هم طالب کمالشه، این هم در همون مسیر عبادت الله است، به اون بیانی که شما در سایر موارد میگید. این هم همیتون. پس اصلا اسیانی ما در تکویل نداریم. در تشریع هم که این موجودات تشریعی ندارن تا یه عبادت تشریعی براشون قائل بشه. بله، در مورد انسان باید حساب رو جدا کنیم. این یه عبادت تکوینی داره، یه عبادت تشریعی. تکوینا همه ذرات وجودشان تسبیح خدا میکنه، مثل همه موجودات دیگه. اما در مقام تشریع است که انسان با سایر موجودات فرق میکنه و اونجا میتونه عابد باشه یا عاصی باشه، و اگر عاصی شد برای به اون معنا از حیوانات هم پست‌تر میشه، وگرنه از لحاظ تکوین انسان هم با موجودات دیگه فرق نداره و حتی عصیانش هم عبادت است، اون عبادت تکوینی است، برای اینکه اون عصیانش هم در جهت یک کمال مذعومی است، کمال مذنونی است. یه کاری رو که انجام میده، ولی این اسمش عصیان است، ولی اون طالب لذتی است. اون لذت برای اون خیر است، برای اون قوه‌ای که او را میطلبد. نسبت به همون قوه که حساب بکنیم در اون مسیری که حرکت کنه، عبادت است. عبادت تکوینی است مثلا. این دوتا نکته است که خیلی با مطالب برهانی وفق نمیده، این جنبه ذوقیه. و به هر حال این جای این سوال هست که ما علت غایی به چیزی میگیم که فاعلی ان شعورن اون را بشناسد و بطلبد و به طلب اون حرکت کنه، یا نه صرف این که جهت حرکت به سوی یک چیزی باشه ولو هیچ شعوری نباشه، اون هم علت غایی به شمار میره. این بحثیست که قبلا هم مطرح بوده که مثلا ما وقتی میگیم طبیعت یورید و این شیء را، طبیعت النار یورید و کذا، یا طبیعت الماء یورید و کذا، یا طبیعت النبات. طبیعت النبات میگیم اراده میکنه رشد را، اراده میکنه تولید مثل را، میخواد بیشتر باشه، میخواد باقی باشه. این میخواد یعنی چی؟ یعنی یک خواستنی است که ما میفهمیم در مورد خودمون میگیم، یعنی احتیاج به شعور داره، توأم با درک، یا نه یعنی جهت حرکتش به سوی کمال است. اگر منظور اون خاص باشه، اون توأم با علم است. و این متوقفه بر این که علم برای همه چیز اثبات کنیم و این طبق یک مبنا که برای همه موجودات شوق و عشق و اینها اثبات میشه و علم و شعور اثبات میشه، طبق اون مبنا فقط وقف میدیم. اما اونجایی که طبق اون مبنای دیگری که علم با تجرد تو امرست و بدون تجرد علمی نیست، این مبنا دیگه اونجا روی اون مبنا این قابل تطبیق. و از طرف دیگه اگر جهت حرکت رو ما میگیم جهت به سوی کمال هست، بالاخره در خارج ما زبول ها هم داریم، حرکت های زبولی هم داریم. اینا رو چی باید حساب بکنیم؟ اگر بگیم به طرف کمال که میره عبادت هست، خب وقتی که به طرف زبول میره باید بگیم عصیانه، یا باید جور دیگری تفسیر بکنیم حرکت های زبولی رو، بگیم اینا عدم الحرکه است. کما اینکه مثلا گفته شده یا بلعرز است مثلا تکاملشون. خلاصه این نکته ها در اینجا باید بحث بشه و تحلیل بشه اگه میخوام به صورت یک مطلب برهانی و یقینی مطرح کنیم. اما اگر جنبه ذوقی و شاعرانه داشته باشه خب اشکالی نداره. شاید به همین مناسبت باشه که ایشون میفرمند لحن بعضی از این مطالب لحن خطابی است. ثم نقول کما ان المبدا الاول غایت الاشیاء بالمعنى المذکور، به معنایی که قبلا گفته شد، یعنی اینکه علمی که عین ذات الهی هست این علت غایی است برای پیدایش همه بود. غیر از این معنا به یک معنای دیگری هم غایت است، فهو غایت به معنی آخر، و این معنای دیگری هم غایت است و اون معنا این است: به معنی ان جمیع الاشیاء طالبت لکمالاتها، هر موجودی طالب کمال خودش، و متشبهت بهی فی تحصیل ذلک الکمال، وقتی حرکت میکنه که اون کمال را پیدا کند در واقع تشبه به خدا پیدا میکنه. به حسب ما به تصور و فی حقها، به اندازه ظرفیت خودش و سعی وجودی خودش میخواد تشبهی به مبدع پیدا کند. فلکل منها عشق و شوق الیه، همه موجودات عشق و شوقی به سوی خدا دارند، خواه این عشق ارادی باشد مثل مورد انسان یا طبیعی باشه مثل سایر موجودات. بل حکما المتعلهون حکمو به سریان نور العشق و شوقی جمیع الموجودات. البته شوق را باید همطور که عرض کردیم و قبلا خود ایشون هم فرمودن، چون شوق به سوی مفقود هست، شوق را باید در مادیات فقط فرض کنیم، ولی در غیر مادیات شوق نیست، فقط عشق. خب وقتی حکما قائل شدند، متقدمین حکما رو میفهمند که قبلا ازشون نقل کرده بودند که عشق و شوق در همه موجودات سریان دارد، بنابراین این عشق و شوق مخصوص مجردات یا نفوس متعلق به ماده نیست، بلکه کائنات هم به اسرها همشون مثل مبدعات میمونند، مثل مجردات میمونند. الاغتراف شوق من هذا البحر الخضیم، از این دریای پهناور میخوان یک مشتی از شوق را بردارن. اغتراف یعنی مشت برداشتن، اور الا من اغترف به یدیر تو داستان تالوت. و اعتراف مقر به وحدانیت الحق القدیم، همه اینها دارای اعترافی هستند که اقرار میکنن به وحدانیت خدای متعال، استشهاد میکنن به این آیه شریفه فلکلن وجهتون هو مولیها، همه یک جهتی دارند، یک قبلهی دارند که خدای متعال اونها رو به سوی اون جهت حرکت میده و متوجه میکنن. یحن الیها، همه یک قبلهی دارند که میل دارند به سوی او، و یقتبس بنار شوق نور الوصول، اینا تعبیرات ادبیست، با آتش شوق نور وصول را میتلبن. شوق مثل یک آتشیست، چون وقتی آدم اشتیاق به یک چیزی داره در خودش احساس یک گرمی میکنه، احساس یک آتشی میکنه، این آتش شوق، با این آتش شوق نور وصول را می طلبه. و الیه الاشاره تو فی صحیفه الالهیه به قولی تعالی و این منشین الا یسبح بحمده. این حالا مدعا که هر موجودی طالب کمال خودش هست و در طلب الکمال تشبه به واجب تبارک و تعالی داره. بیان ذالک ان کل واحد من الهویات المدبره و الانیات السوریه. ظاهرن این با این بیانشون میخوان همه مخلوقات را غیر از هیولا بیان کنند، چون هیولا دیگه نه موجود مدبر است و نه سوری هست، فقط هیولا قرار میفته. این بود که از کده ما چرا ما هیولا را قرار بزنیم وقتی گفتیم نور عشق در همه موجودات سرایان داره و شما اثبات هم کردید که هیولا هم شوق به صورت داره، خب چرا اون را استثنا کرد؟ چون همه موجودات کان به طبعهی نازعن الى کماله، هر موجودی طبعا میل به سوی کمال دارد. نزوع یعنی میل داشتن الى کماله الذی هو خیریت و هویته. کمال خیریت وجود خودش هست، کمال هر چیزی خیر است برای آن موجود. المستفادت ان ما هو الخیر خیر الاول، که این کمال مستفاد است از کسی که او خیر اول است، یعنی منتهی میشه همه اینا از ذات واجب که همه از افاده اوست. پس هر موجودی نزوع به کمالش دارد و نافرون عن النقص الخاص به، در مقابلش فرار میکنه و نفرت دارد از نقص، نقص خودش. هر موجودی کمال خودش رو میخواد و نفرت دارد از شر خود، از نقص خودش، که نقص هر چیزی شرعیتش، شرعیت اون چیز است و این شرعیت منبعث از هیولا و اعدام است. که اینجا ما شرعیت رو نسبت به هیولا بدیم با اینکه هیولا هم له وجودون و کل وجودین خیرون، چرا هیولا منشأ شر بشه؟ بله، مگه شر نسبی؟ اونم از اون جهتی که به هر حال این وجود نسبت به موجودات دیگه که سنجیده میشه محدود میکنه اونها را و موجب تزاهم موجودات میشه، اینجا از شر پیدا میشه. بلا وجود الحیولا به من نه وجودان شر نیست اگه وجودی داشته باشه. بله، لما کان هر موجودی چنین، چون هر موجودی مایل به خیرش هست و فرار میکنه از شرش، تحقق ان، ثابت میشه که لکل واحد منها طبقانن طبیعیان و عشقن غلیظیان الالخیر. پس همه موجودات یک حالت آتشی یا حالت بیتابی دارند نسبت به خیر، یعنی شوق شدید. فالخیر لذاتی معشوقون، اما خیر مطلوبیتش برای چیز دیگری نیست، مطلوبیت هر چیزی به خاطر خیر بودنش است. اما خیر به معنی او خیرون یه مطلوبیت ذاتی است، معشوقون لذاته از خیر. فلولا ان الخیریت به ذاتها معشوقتون لما توخت و طبایع، اگر خیر ذاتن مطلوب نبود طبیعتها اون را نمی جستن. و مقتصرت الهمم و علا ایثارها فی جمیع تصرفات، همتها مقتصر نمی شد، یعنی منحصر نمی شد در این که خیر را برگزینند در همه تصرفاتشون. یعنی این که می بینیم هر موجود ذی همتی در کارهاش دنبال خیر است، مال اینه که خیر مطلوب به ذات است. ول خیر و بالحقیقت مبدا و حاصل عشق له، اصلا اینکه عشق به خیر پیدا میشه اصلش از ناحیه خود خیر است، چون خیر معشوق به ذات است در موجودات عشق پیدا میشه. و شوق الیه عند بینونته یا عند غیبوبته، اگر اون کمال نباشد جدا شود از چیزی شوق حاصل میشه به سوی او. این کانم ما یباین، اگر یک کمالی باشد، خیلی باشه که قابل جدا شدن از شیء است، وقتی ازش جدا شد شوق به سوی او حاصل. و تعهد بهی عند وجودی، اما وقتی موجود باشد با اون یک لگانه میشه، اتحاد پیدا میکنه با اون. فان کل واحد من الموجودات یستحسن ما یلائمه، شاهدش برای اینکه بیان روشن‌تر بشه، قابل قبول‌تر باشه، شما می‌بینید هر موجودی چیزی را می‌خواد که ملایم با خودش هست، یعنی خیر با او، خیر او هست. خیر هر چیزی همون چیزی است که باش سنخیت داره، اون کمالی است که برای او با او سنخیت داره. و ینزع الیه مفقودن، اگر اون کمال را نداشته باشد، اون چیزی که ملایمش هست نباشد، حرکت می‌کنه به سوی او، میل می‌کنه به سوی او. مثل این که مثلا وجود غذا و سیری ملایم طبع ماست، اگر هست خوشمون میاد، اگر نیست حرکت میکنیم به سوی او، کاری میکنیم تا اون سیری و لذت سیری را به دست بیاریم. فالخیرو عاشقون للخیر، خیر که همون وجود است خودش عاشق خیر است، پس هم مبدع عشق خیر است و هم متعلق عشق خیر است. خب این که عاشق خیر است، عاشق چه خیری؟ این عاشق یا خیر خودش رو در نظر میگیریم یا خیر مطلق. خیر خاص یعنی خیری که برای این موجود امکان تحقق داره، یا خیر مطلق که عبارت بشه از ذات واجب تبارک تعالی. اما الخاص بهی اذا کان من الخیرات الخالصه الامکانیه، اگه خیر امکانی خالص رو در نظر بگیریم، این خاص خیر خاص خودش است. اول مطلق یا اینکه میگیم طالب خیر است، عاشق خیر است، یعنی عاشق خیر مطلق است. اون خیر مطلق کیه؟ هو الخیر الواجبی و الوجود الصرف الذی لا یصحبه شوب و شرریت و عدم و نور الحقیقی و بلا ظلمت. همه اینا یک مصداق دارند، ذات واجب است تبارک و تعالی که وجود صرف است، هیچ شایبه شرریتی درش نیست و نوری است که هیچ شایبه ظلمتی ندارد. و علت العشق هو ما نیل او سینال من المعشوق، اینکه یک موجودی عشق دارد به موجود دیگری، یعنی میخواد از نایل به معشوق شود یا چیزی از معشوق را دریافت کند، به او برسد. علت اینکه عشق داره، عشق چی میطلبد؟ یعنی اگه کسی سوال بکنه که یک موجودی که عشق به چیزی دارد، این عشق چی میخواد؟ عشق میخواد که نایل بشود به معشوق. اگر نیل به معشوق نباشد، عشقی تحقق پیدا نمیکنه. علت العشق خب ما نیل نایل شده هست، این نیلی است که حاصل شده، او سینال من المعشوق. و کلما زادت الخیریه و اشتد الوجود زاد استحقاق المعشوقیه، هر قدر وجود کاملتر باشد خیر بیشتر است، و چون ملاک عشق خیریت است پس معشوقیت بیشتر است. نه، عشق لازمش طلب نیست، شوق لازمش طلب. عشق اهم است از این که موجود باشه یا مفقود، منطقه اگه مفقود باشه توأم با شوق است، ولی ذات واجب میگیم اعظم و مبتهجن به ذاته یا اعظم و عاشقن لذاته، عشق هست اما شوق نیست، چیزی را فاقد چیزی نیست. بله، هر قد خیریت و وجود بیشتر باشد، استحقاق معشوقیت بیشتر است. و زادت العاشقیت للخیر، باز از طرف دیگه هر قد وجود کاملتر باشد، عشق به خیر کاملتر است، چون ملاک خیر هم ملاک عشق هم همون وجوده. لكن الموجود المقدس عن شوب القوه والامكان اذ هو الغايه في الخيريه فهو الغايه في المعشوقيه والغايه في العاشقيه. اون موجودی که دارای کمال مطلق است و هیچ شخصی نداره، هم نهایت معشوقیت را دارد و هم نهایت عاشقیت را دارد، یعنی نه مرتبه از معشوقیت بالاتر از اون فرض میشه و نه مرتبه از عاشقیت بالاتر از اون فرض میشه. عاشق برای نبود که با خیر را دوست می‌داره، چون جهتش خیر است و خیر هم ملاکش وجود نبود، پس وقتی وجود کامل‌تر باشد خیر بیشتر است، خیر هم که مطبوع به ذات است پس معشوق به ذات. فاذن عشقه له، چنین موجودی عشقی که به خود دارد، اکمل و عشق و اوفا، کاملترین و وافیترین عشق است. این مطلب تا اینجا تموم شد. حالا این مطلب دیگری اضافه بید. و اون این است که ما وقتی میگیم عشق به چیزی داریم، محبت به چیزی داریم، این یک کیفیت نفسانی زائد بر ذات ما است. ولی در مجلد تام و به خصوص در ذات واجب تبارک و تعالی، اونجا صفات زائد بر ذات نیستن. هر صفتی اونجا ثابت بشه عین ذات است. پس اگر در ذات واجب علمی ثابت بشه، اون علم هو از ذات. قدرتی ثابت بشه هو از ذات. اگر عشقی ثابت بشه، اون عشق هم هو از ذات. ذات عین عشق است، نه اینکه چیزی است که دارای عشق است. اصلا عشق خودش است. و صفات الالهیت و علاما ستعلم لم تتمایز عن ذات، چنان که در بجای خودش خواهید دانست که اینها تمایز از ذات ندارن، یعنی زائد بر ذات نیستن، این ذات هم. چنان که خواهید دانست، فاذن فالعشق هناک صریح الذات والوجود، در اونجا وقتی عشق ثابت میشه یعنی همون خود وجود. اما سایر موجودات نه، ممکنه وجودشون این عشق باشه مثل در مجردات تا، و ممکنه زائد بر ذاتشون باشه مثل نفوس متعلق به ماده، یا در سایر مادیات هم اگر عشق ثابت میشه اونجا ممکنه زائد بر ذات باشه. سایر الموجودات اما ان یکون وجودها این عشقها، در صورتی که مجرد تام باشه، یا عشقشون به ذات، در نفوس متعلق به مادم عشقی که به ذات هست اون این ذات، کما اینکه علم به ذات این ذات هست، عشق به ذات هم این ذات هست. ما در فلسفه معمولا اینو اثبات میکنیم که علم به ذات این ذات هست، اما کمتر به این بحث میپردازن که عشق به ذات هم این ذات است. یعنی نفس همونطور که این علم به نفس خودش هست، علم به ذاتش زائد بر ذاتش نیست، عشق به ذاتش هم اینطوری. یعنی اگر فرض کنیم نفسی عشق به ذات ندارد، یعنی نفس نیست، دوتا نیست اصلا. نمیشه نفسی باشد و به خودش علاقه نداشته باشد. و سایر موجودات اما ان یکون وجودها این عشقها، شاید اگر عکس تعبیر عکس شده بود بهتر بود، اما ان یکون عشقها این وجودها بود، او متسببن ان، یعنی عشقشون متسبب از وجود است، یعنی وجود منشأ عشق میشه. فاعظم الممکنات عشقن هی العقول الفعاله. خب از واجب که گذشتیم که او اعظم و معشوق و اعظم و عاشق، از او که گذشتیم در ممکنات که وارد میشیم، اعظم الممکنات عشقن هی العقول الفعاله القابلت لتجلی نور الالهی بغیر وسطین. اینجا قابل به اون معنای قبول و استعداد نیست، امکان استعدادی نیست که چیزی به ماده باشه. قبول یعنی دریافت میکنه. القابلة لتجلی نور الالهی بغیر وسطین، یعنی تجلی الهی را دریافت کنه. بغیر وسطین و بلا رویتین و استعانتین به حسین او تخیلین، برای دریافت این نور و تجلی احتیاج ندارند که حسی به کار ببرند یا خیالی به کار ببرند یا فکری بکنند. وحیه این موجودات که اعظم عشاق ممکن هستن، هی الفائلت للامور المتأخرت السافله بالمتقدمت العالیه، اینها کارهای خسیس را به توسط موجودات متوسط و مقدم انجام میده. بالمقدمه هم میشه خوند، اما متناسب با متأخر متقدمه، متقدم تصریح شده. نه، این موجودات امور متأخر سافل را به وسیله امور متقدم عالی انجام میدهند. ولی الخسیس به شریفه، کارهای خسیس را به وسیله کارهای موجودات شریف انجام میدهند. یعنی درسته که اینها تأثیر نسبت به این عالم هم بهشون نسبت داده میشه، میگه اینها هم از اونجا ناشی شده، ولی اینجور نیست که اونا مستقیما موجودات خسیس را ایجاد بکنند به ترتیب و طبق قانون امکان اشرف. خب از اینا که بگذاریم، از این عقول نوبت میرسه به نفوس عالیه الهیه که اینها دریافت میکنن تجلی نور الهی را، ولی به توسط عقل فعال. اونا بلاواسطه دریافت نمیکردن. فرقشون با اونا این شد که اونا بلاواسطه دریافت میکنن، اما اینها به توسط عقل فعال. عند اخراجها من القوه الى الفعل و اعطائها القوه على التصور و التمثل، اون وقتی که عقل فعال نفوس را از قوه به فعل خارج میکنه و قدرت تصور و تمثل را بهشون اعطا میکنه، اینها هم امکان دریافت فیض الهی را پیدا میکنه. و امساک المتمثل فیها، علاوه بر این که میتونند یک صورتی را تمثل کنند، درک بکنند، میتونند اونم را حفظش هم بکنند. اون اصل درک خیالی است، اونم حفظ قوه خیالی است. تصور حالا به یک معنا در مقابل تصدیق به کار میره، شامل همه صور میشه، حتی صور عقلیه، ولی تمثل فقط در صور حسیه و خیالیه به کار. و امساک المتمثل فیها و طمأنینت الی، وقتی اینا را حفظ میکنن و نیگر میدارن، به اینها هم آرامش پیدا میکنن، خوششون میاد، اونس میگیرن با اینها. خب این هم نفوس. پس اینها هم نسبت به این صوری را که درک میکنن و دریافت میکنن، نسبت به اینها محبت پیدا میکنن، اونس پیدا میکنن. بعدها در مرتبه سوم القوه الحیوانیه، بعد از قوه حیوانیه قوه نباتیه. بله، کل واحدت منها عبادتون الهیتون تسلح لها و تلیق لها، هر کدام از اینها یک عبادتی متناسب خود داره. خب مناسب این بیان اینه که منظور از این عبادت، عبادت تکوینی باشه، که هر موجودی ذاتن یک عبادت تکوینی دارد. مثال هایی هم که میزنن همینه، منتها بعد با عبادت تشریعی خلط میشه این مقدار. حالا اشکال هم نیست در بیانات خطابی، اونجا که پای برهان استدلال در کار نیست، اشکالی نداره آدم از یک مفهومی مفهوم وسیع تر یا مفهوم مشابهش منتقل بشه، ولی باید توجه داشته باشیم که این دیگه بیان برهانی نیست. و توش بله، لکل واحدت منها عبادتون و تشبهون به قدر الامکان به مبدأ حل اعلا، در واقع همین عبادتی که انجام میدن تشبهی است که به مبدأ اعلاشون پیدا میکنه. و حکایتون ان تدبیر حال الاشیاء، و این نشان دهنده این است که اشیاء را تدبیر میکنن، یعنی این تدبیری که نسبت به اشیاء میکنن در واقع یک برای تحصیل کمال است. پس این حکایتی است از هم عبادتی است و هم حکایتی از تدبیرشونه، یعنی عبادتشون حکایت از تدبیرشون. فعبادت الموجودات الالویه سیجی و بیانها فی موضع، حالا در مقام عبادت مجردات تام نیستیم که اونا چی هست، اون جای دیگری توضیحش خواهد اومد. فعلا حالا روی سفلیات صحبت میکنیم. اما سفلیه فلکل منها انقیادون، اینجا یه لام مثل که افتاده، فلکل منها انقیادون للعالی و خضوعون و اطاعتون لما هم اشرف منها، هر کدام از اینا نسبت به موجود کامل تر یک خضوع و انقیادی داره. لما هو اشرف منها و اقرب الى العالم الاعلى، اونی که اقرب به عالم اعلا هست نسبت به او خضوع داره. و در این حال رشح خیر على السافل، نسبت به موجودات پایین ترش هم ترشح خیر میکنه. این تعبیر روش تکیه هست، منظور اینه که قصد بلاصاله ندارن به این که این موجودات دانی را مثلا به کمال برسونن. اون حرکتی که می کنند و اون قصدی را که دارن برای تکامل خودشون ترشح می کند به مادون، یعنی اینا تدبیرشون نسبت به مادون توفیلی است. اصل تدبیرشون مال این است که نسبت به تکامل برایشون حاصل بشه، کسب کمال بکنه، یعنی توجهشون به بالاست. اگر تأثیری در مادون دارند و تدبیری نسبت به مادون هست، رشحیست، این توفیلیست، مثل جرعه ایست که بر خاک می افشانند. رشح خیرن علی السافل. فنظر الی الجواهر المعدنیه. حالا توضیح این که چگونه موجودات نازل نسبت به موجودات عالی انقیاد داره. انظر الی الجواهر المعدنیه قبولها للنقش و طبع. موجودات معدنی مثل سنگ ها و اینها قابل این هستن که روش نقاشی بشه، پس این مطیع نقاش هست، قانون مطیع حکاک هست. و انقیاد حال الاذابت و طرق، فلزات رو میتونید ذوب کنید و میتونید بکوبید، چکشخور هستند فلزات، این قابلیت چکشخوری فلزات همون اطاعتشون. فهازهی اقرارها بالمبدع و خضوعها و خشوعها. این بیان میتونه یک تفسیر بله ذوقی باشه برای اون آیاتی که میگه همه چیز تسبیح الهی میگه یا سجده ادای خدا میکنه. اصلا گفته بشه که این سجدهشون همینه، این که میگیم همه چیز تسبیح خدا میکنه یا عبادت خدا میکنه یا سجده خدا میکنه، یعنی همین که این تسلیم است، این تسلیمش نسبت به موجود دیگر این انقیاد است و این نهایتا منتهی میشه، چون کار خداست که این حالت رو در اینا ایجاد کرده و نهایتا منتهی میشه به او، پس عبادت اوست. این یک بیانی است که مفسرین هم در توضیح این گونه آیات یکی از بیاناتشون همینه، مخصوصا در مثل اون آیه شریفه که الم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیأ و ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدا لله اولم یرو، مثل این که آیه سوره نحل میگه نمیبینید که هر چیزی که سایش را به چپ و راست می افکند سجده خدا می کنند. این که مثلا درختی صبح سایش یک طرف می افته، عصر یک طرف می افته، این که انه به خاک می افته، این همین افتادن سایش، یتفیع و ظلاله عن الیمین و الشمائل، همین سایه به خاک افتادن این سجده کردن است. در ذیل این آیه بسیاری از مفسرین همین بیانات رو دارند، خود ایشون هم در تفسیرهاشون مشابه همین بیان را بیان کرد. اصلا سجده شون همین است، همین که به خاک می افتند، این مگه سجده چیه؟ سجده اینه که آدم در مقابل خدا به خاک بیفته. کی اینها را اینجور آفریده که به خاک بی افتند؟ خدا قرار داده، پس اینها در مقابل خدا به خاک می افتند، پس این حرکتشون سجده خدا است. این معناش این نیست که حتما یه شعوری هم دارند و درکی دارند، تا لازمش این باشه که بگیم موجودات طبیعی هم باید یه علمی داشته باشن تا بگیم عبادت میکنند یا تسبیح میگن یا سجده میکنند. نه، اصلا همین آثار تکوینیشون خودش عبادت است. این یک بیان است. ولی اونی که ایشون روش تکیه داشتن و به عنوان یک مطلب فلسفی مطرح میکردن اینه که نه، واقعا همه چیز شعور داره و این تسبیح هم تسبیح شعوری است، این بیش از این بیان است. فکل ما هو اسرع للقبول و انور و احسن و صورتن قادرتن باید باشه. الف و لام ظاهرا زیاده تصحیح شده است، ولی بله به لحاظ صورت احسن است، فهو اجل و کل ما هو فی غفلت عن ذلک ولا ينتفع به، یعنی در مقابل موجودی منقاد وقتی نیست ازش هم سودی برده نمیشه، اون وقتی ازش سود برده میشه که در اختیار قرار بگیره، مطیع باشه. وقتی سرکشی کرد این دیگه ازش استفاده نمیشه، اون میشه یه نوع اسیان. کل ما هو فی غفلت عن ذلک ولا ينتفع به کالصخر و الحجاره فهو ادبن. خب از این انظر الی الجواهر، اینجا یک نمونه از این که گفتیم موجودات عبادت خدا میکنن جواهر معدنیه بودی. ثم الی القوى النباتیه، یعنی ثم انظر الی القوى النباتیه. و ما یظهر من هل حرکات و ذهابها یمینا و شمالا مع الهوا. این درخت ها رو نگاه بکن که وقتی نسیم میوزه چگونه برگ هاشون این طرف و اون طرف حرکت میکنه. کما فی الفرس، یعنی شعر فارسی، درخت سر به باد شمال پنداری، همی فشاند دست و همی گذارد گام. وقتی شما درخت رو نگاه میکنید که این طرف و اون طرف حرکت میکنه در مقابل باد شمال، مثل این است که موجودی داره میرقصه، هی دستی میفشاند و پایی میکوبد. فهو و ساجدون و راکعون و مسبحون و مقدسون به استکاک اوراقه، همین که برگهاش به هم میخوره و حرکات قضبانه شاب شاخه هاش حرکت میکنه. و ما یبدیه من ازهاریهی و انواره، گلها و شکوفه هاش را ظاهر میکنه. و تسلیم ثمرتهی الالحیوان، میوه هاش را تسلیم موجود کاملتری میکند که حیوان است. ول آسیمن، در نباتات، در اجسام گفتیم بعضیاشون آسی هم کل حجاره، اینجا هم نباتات هم درشون آسی هست. مالای انتفاوی هندوانه ابو جهل است. ولا یسلو الی النار، چوبای خشک یک فقط درد سوختن میخوره، اینا آسی هاشون است، آسی رو باید سوزن دیگه. سم الی الحیوان، یعنی سم منظر الی الحیوان، و خدمتی للانسان و ذهابه معه حیث ما ذهب، هر جا میبردش اون بیچاره دنبالش را میفته میاد. و حمله الاثقال الى بلد لم تكون بالغیه الا بشق الانفس، اقتباسی از آیه کریم. در این حال بعضی از حیوانات منه آسن و متکبرون جاحدون لطاعت الانسان، این غلط چاکی است، جاحدون بهای جیمز. کسبا و انواع الوحوش، اینم انظر الى عبادت الحیوان. ثم منظر الى عبادت الانسان، تا میرسه نوبت به عبادت انسان. و تشبهی بالمبدأ الاعلی فی العلم والعمل و ادراکی للمعلومات و تجردی عن الجسمانیات، چنین موجودی که وجودش کامل تر است عبادتش هم کامل تره. و عبادته اجل العبادات، عبادات الارضیه، و معرفته اعظم المعارف الحیوانیه، و له فضیلت النطق. دیگه اینا توضیحاتی من وقتش گرفته، تا آخر این پاراگراف را لاغر مطالعه بفرمایید، بعدش از و بالجمله می کنم. صلی الله علیه و آله.